این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید یک روز بیدار میشید و میبینید وفاداری شما دیگه به پادشاهی که ازتون مالیات میگیره نیست.
آره، یا حتی به قبیله‌ای که توش بزرگ شدید.
دقیقاً، وفاداریتون ناگهان به یک خط نامرئی روی خاک تبدیل شده. امروز قراره بریم سراغ مقاله فوق‌العاده خودمون تو سایت ایرانپیدیا تا بفهمیم واقعاً مفهوم وطن چیه و اصلا چطوری به این چیزی که امروز میشناسیم تبدیل شد.
خب راستش این یک تغییر روانی خیلی بزرگه. میدونی اگه به قبل از قرن 18 برگردیم، آدما اصلا به یک کشور با مرزهای مشخص وفادار نبودن.
یعنی بیشتر شخصی بود، درسته؟
اوهم، کاملا. وفاداری به یک شخص بود، مثل یک پادشاه یا نهایتاً یک دین مشترک. تغییر اصلی با انقلاب فرانسه تو سال 1789 شروع شد. اونجا بود که دولت ملت‌های مدرن شکل گرفت.
صبر کن، میخوام مطمئن بشم که درست فهمیدم. پس قبل از اون اگه از کسی میپرسیدی کجایی هستی، اسم کشورش رو نمی آورد؟
نه، به اون شکل مدرن. بیشتر خودشون رو با شهر یا قبیلهشون معرفی میکردن. اینکه میلیون‌ها غریبه فقط به خاطر زندگی تو یک مرز هویتی مشترک داشته باشن، یک اختراع کاملاً مدرن و سیاسیه.
جدی؟ چقدر جالب؟
آره. همونطور که تو مقاله ایرانپیدیای خودمونم با دقت بررسی کردیم، این ساختار مدرن از وطن توی دوره قاجار و مخصوصاً که دوران مشروطه وارد ایران شد و جون گرفت.
میدونی، این شبیه اینه که قبلاً طرفدار یک بازیکن خاص بودی، ولی یهو متوجه میشی که حالا کل استادیوم، لباس تیم و حتی چمن زمین بازی بخشی از هویتت شده.
چه مثال دقیقی. و اگر کسی به استادیوم حمله کنه، انگار به روح خودت حمله کرده.
آره، دقیقاً. حس تعلق به اون خاک و تاریخ مشترک. ولی یه لحظه وایسا، یه سوال اینجا پیش میاد. خب اگه وطن اساساً یه مرز سیاسی و مدرنه، پس مفهوم جهان وطنی کجای داستان قرار میگیره؟
منظورت همون جهان وطنیه؟
آره. اگه جهان وطنی میگه ما همه شهروند جهانیم، پس کشیدن مرز ملی یعنی به آدمای بیرون مرز کمتر اهمیت میدیم؟ چطور میتونیم عاشق وطن باشیم ولی دوچار اون برتری‌جویی سمی نشیم؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا مقاله ما مستقیما به همین تقابل پرداخته. به خصوص تو اندیشه اسلامی هر نوع تعصب قومی و نژادپرستی کاملا رد شده.
خب پس چطور با عشق به زادگاه کنار میاد؟
ببین، تو این نگاه زادگاه مثل یک دیواری نیست که بقیه رو بیرون نگه داره. بیشتر شبیه یک لنگرگاه عاطفیه. مثل خانواده میمونه.
آها، یعنی اینکه خانواده خودت رو دوست داری به این معنی نیست که از همسایت متنفری.
دقیقاً، وطن در واقع نقطه شروع طبیعی تو برای رسیدن به یک همبستگی جهانی با کل انسان هاست.
خب، پس این عشق محلی مثل یک زمین تمرین برای همدلی جهانیه. ولی مرزهای قانونی و سیاسی که نمیتونن آدم ها رو وادار به فداکاری کنن. یه تکه کاغذ کسی رو فداکار نمی کنه.
نه، اصلاً. قانون فقط مرزها رو میکشه، اما هنر تو رگهای اون مرزها خون پمپاژ میکنه. اینجاست که پای احساسات باز میشه.
پس چطور این مفهوم انتزاعی وطن تو ایران اینقدر بار احساسی پیدا کرد؟
مثلا تو دوران مشروطه، عارف قزوینی اون تصنیف معروفش رو نوشت، همون که میگه از خون جوانان وطن لاله دمیده.
آهان، آره، شنیدم.
اون فقط یک شعر قشنگ نبود، یک مکانیزم روانی بود که خاک بیجان سیاسی رو به یک مزار مقدس تبدیل کرد. اینطوری یک پیوند عمیق احساسی بین شهروند و خاک شکل گرفت.
ولی خب اگه اون خاک مقدس بمبارون بشه و از بین بره چی؟ آیا اون هویت هم باهاش میمیره؟
اینجاست که شعر سیمین بهبهانی وارد میدون میشه. وقتی فضای فیزیکی ویران میشه، اون مینویسه که سقف‌های این خانه رو با استخوان‌های خودش از نو میسازه.
وای، چه تصویر قدرتمندی.
آره واقعا. این نشون میده که چطور وطن از یک مکان روی نقشه به یک دژ روانی غیر قابل نفوذ تو ذهن مردم تبدیل میشه.
یعنی مرزها رو درونی میکنه.
100%. و ما این پیوند رو تو دوران انقلاب سال 57 هم میبینیم. سروده هوشنگ ابتهاج که میگه ایران ای سرای امید، اون سرود فقط برای سرگرمی نبود، انگار مثل یک ضربان قلب مشترک عمل میکرد.
آره، میلیون‌ها غریبه رو روی یک فرکانس احساسی تنظیم میکرد.
دقیقاً، تو سینمای امروز ایرانیان هم همین مکانیزم رو میبینیم که چطور جغرافیا با مفاهیم ایثار و مقاومت گره خورده.
واقعاً خیلی فراتر از خاک و خطوط روی نقشه است. خب دفعه بعد که اون کشش عمیق رو نسبت به ریشه‌هاتون حس کردید، از خودتون بپرسید چقدر از این حس تعلق به خاطر مرزای سیاسیه و چقدرش ریشه در شعرها، هنرها و داستانهایی داره که تو اون سرزمین خلق شدن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپیدیا نیز همراه ما باشید.